هفته شب به وقت ایران با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه هستید. با عرض سلام و درود خدمت شما، امروز دوشنبه 20 اردیبهشت 1395 برابر با 9 می 2016 میلادی. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در رادیو فردا به مدت 60 دقیقه در مجله شامگاهی همراه با مجموعه ای از خبر، گزارش و تحلیل با شما خواهیم بود. پیش از هر چیز از آخرین خبرها مطلع میشیم. امروز به همت همکارم فرین عاصمی، با سلام به شما فرین.
با سلام، متشکرم. به گفته مقام‌های سپاه گیلان، شفیع شفیعی از فرماندهان قرارگاه نیروی قدس سپاه در سوریه در جریان حمله گروه جبهه النصره به روستای خانتومان کشته شده و 6 نفر از نیروهای ایران به اسارت درآمدند. خبرگزاری تسنیم روز دوشنبه 20 اردیبهشت به نقل از احدالله سیرتی، مسئول ایثارگران سپاه قدس گیلان، گزارش داد که شفیع شفیعی از فرماندهان گیلانی نیروی قدس سپاه روز 17 اردیبهشت در ماموریتی که مستشاری خوانده شده در خانتومان کشته شد. از سوی دیگر به گزارش جامعه جمالاین، اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت در عملیات خانتومان حدود 6 نفر از نیروهای ایرانی اسیر شدند. پیشتر حسین علی رضایی مسئول روابط عمومی سپاه مازندران گفته بود که 13 نفر از نیروهای سپاه در این درگیری‌ها کشته و 21 نفر مجروح شدند. سپاه پاسداران مازندران از رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی خواسته بود که برای حفظ آرامش در جامعه اخبار منتشر شده درباره قربانیان ایرانی در حلب سوریه را بازنشر نکنند. در همین حال درگیری میان ارتش سوریه و حامیانش با شورشیان در تلاش برای بازپسگیری روستای خانتومان ادامه دارد و هواپیماهای سوری مناطق اطراف این روستا را بمباران کردند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، جنگنده‌های سوری از دیروز تا به حال بیش از 90 حمله به اطراف خانتومان انجام دادند. در این میان ژان مارک ارو وزیر خارجه فرانسه روز دوشنبه گفت نیروهای بشار اسد به بیمارستان‌ها و اردوگاه‌های پناهندگان و به مخالفان میانه رو در حلب حمله می‌کنند و نه به داعش. فرانسه روز دوشنبه میزبان نشست وزیران آمریکا، بریتانیا، عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی و ترکیه برای بررسی اوضاع سوریه است. ریاض حجاب هماهنگ کننده اصلی نیروهای اپوزیسیون سوریه هم در این نشست شرکت دارد. رئیس قوه قضاییه ایران گفت مسئولان باید از سخنانی که به گفته او بوی عدم وحدت از آن به مشام میرسد و یا مقابله با سخنان آیت الله خامنه ای تلقی شود اجتناب کنند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آیت الله صادق آملی لاریجانی روز دوشنبه در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به سخنان اخیر آیت الله خامنه ای از جمله درباره نفوذ دشمن و استحاله فرهنگی گفت متاسفانه برخی ها با غفلت و یا تعمد مسیری را میروند که احساس میشود در تقابل با تفکرات و اصول اسلامیت و انقلابیت نظام است. او افزود لازم است همه مسئولان به فهم مشترک و اقدام مشترک در قبال تلاش‌های دشمن برای نفوذ برسند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در 3 سال سپری شده از دولتش و به خصوص در ماه‌های اخیر بارها مواضعی متفاوت با نظرهای شخص اول نظام ابراز کرده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا برای شرکت در نشست بررسی اوضاع سوریه روز دوشنبه وارد پاریس شد. این نشست امروز دوشنبه با حضور وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا، آلمان، ایتالیا، عربستان سعودی، ترکیه، قطر، امارات متحده عربی و اردن در پاریس برگزار می‌شود. وزیر خارجه فرانسه گفته این نشست از روسیه خواهد خواست به بشار اسد برای متوقف کردن حملات فشار وارد آورد. او همچنین خواستار دسترسی نیروهای امدادگر به مناطق جنگ زده شده است. ایران موشکی با برد 2000 کیلومتر آزمایش کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی عبداللهی معاون تحقیقات صنعتی ستاد کل نیروهای مسلح روز دوشنبه گفت ایران 2 هفته پیش یک موشک بالستیک با برد 2000 کیلومتر و با خطای 8 متر آزمایش کرده است. او تاکید کرد که خطای 8 متر عملاً یعنی بدون خطا. معاون ستاد کل نیروهای مسلح گفت این موشک هدایت پذیر است و می‌تواند از جو خارج شود و به جو بازگردد و بدون خطا به هدف بخورد. آمریکا و فرانسه در واکنش به آزمایش‌های موشکی اخیر ایران این اقدام را خلاف قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد خوانده بودند. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه درباره آزمایش‌های موشکی ایران گفت منظومه موشکی ایران مسئله خارج از گفتگو با هر بازیگری است.
با سپاس از فرین عاصمی، اینک به اتفاق نگاهی بندازیم به سرفصل عمده مطالبی که در ادامه خواهیم داشت. نخست درباره آخرین تحولات سوریه، چه در صحنه نبردها و چه رایزنی‌های بین‌المللی، با گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه گفتگو می‌کنیم. 103 نماینده مجلس در روزهای پایانی مجلس نهم خواستار توقف برجام شدند و برای این منظور ضرب العجلی هم تعیین کردند.
از این نمایندگان باید پرسید که چقدر از این موانع وابسته به کارهایی است که جنایی که از اون پشتیبانی میکنند انجام میدن، مانند آزمایش موشک 2000 کیلومتری.
چرا مقامات جمهوری اسلامی در رده‌های مختلف این روزها بیشتر از گذشته از فساد شکایت دارند؟
علتش این هست که فساد در ایران دامنه گسترده‌ای داره، ساختاری است و حجمش بسیار بالاست. از همین جهت فساد قابل انکار نیست و مقامات جمهوری اسلامی برای رفع ناسازگاری میان حکومت اسلامی که ادعا داره در مقام امیرالمومنین نشسته با این فساد شایع و گسترده، طبعا باید با فساد مخالفت کنه.
از اینها گذشته در مجله شامگاهی امشب تلاش می‌کنیم درباره نازنین زاغری رتکلیف، شهروند بریتانیایی ایرانی که از 3 فروردین هنگام خروج از ایران بازداشت شده بیشتر بدانیم. ضمناً به سفر مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، به ایران هم خواهیم پرداخت و همچنین درباره نمایش فیلم‌های رخشان بنی اعتماد در برلین گزارشی داریم، به اضافه خبرهای جهان ورزش و برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک. همونطور که به اطلاع رسوندیم در این لحظه با ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه همراه هستیم، چرا که همونطور که در خبرها هم شنیدید خشونت‌ها در سوریه بالا گرفته و درگیری‌های شدیدی امروز بین شبه نظامیان مسلح از یک سو و نیروهای دولتی و متحدانشان از سوی دیگر در حومه حلب و حتی حومه دمشق در جریان. آقای جزایری سلام.
آقای حسین سلام خدمت شما، همه شنوندگان از رادیو فردا.
آقای جزایری، اول می‌خواستم درباره آخرین تحولات میدانی سوریه ازتون بپرسم، با توجه به خبری که داشتیم درباره اینکه به گفته مقامات سپاه گیلان شفیع شفیعی از فرماندهان قرارگاه نیروی قدس سپاه در سوریه هم گویا جزو کشته شدگان روستای خانتومان هست.
بله، تحولات در خانتومان آقای حسینی ادامه داره. بعد از اینکه نیروهای جیش الفتح ائتلافی از جبهه النصره شاخه القاعده در سوریه و شمار دیگر از گروه‌های شبه نظامی تونستن خانتومان رو به تصرف خودشون در بیارن و بعد از اون تلفات سنگینی که نیروهای دولتی سوریه و همچنین شبه نظامیان شیعه از جمله نیروهایی که تحت امر سپاه پاسداران جمهوری اسلامی هستن متحمل شدن، خشونت‌ها در این منطقه شدت گرفته و برای روز دوم جنگنده‌های ارتش روسیه و همچنین جنگنده‌های ارتش سوریه دارن این منطقه و مناطق اطرافش رو بمباران میکنن، علاوه بر درگیری هایی که در شرکای از جمله کفرناها و همچنین العطارب که همه اونها در حومه غربی حلب هستند در جریان هست. میشه گفت تقریبا آتش بس در حومه حلب وجود نداره الان، چرا که درگیری ها داره شامل مناطقی میشه که در اونها آتش بس برقرار بود و در اونها گروه النصره حضور نداشت، گروهی که آتش بس مشمولش نیست. علاوه بر اون در حومه دمشق جنگنده های ارتش روسیه، ببخشید جنگنده های ارتش سوریه، مناطقی در حومه دمشق رو از جمله شهر اربین رو هدف بمباران قرار دادن. 20 نفر در این شهر کشته شدن. همچنین شهرک دوما در حومه دمشق و تقریبا در این منطقه هم آتش بس میشه گفت پایان یافته و مشخص نیست آیا این درگیری ها همچنان شدت مییابه یا به همین شکلی که هست باقی میمونه.
آقای جزائری چه خبری برای ما دارید درباره اسیانی که در زندان مرکزی شهر حما جریان داره؟
توافقی حاصل شد با مداخله و میانجیگری سران قبایل میان زندانیان و دولت سوریه. طبق این توافق اینطور که هم در رسانه‌های دولتی سوریه و همچنین هم در منابع اپوزیسیون اعلام شد، مقرر شد در مقابل آزادی شماری از زندانیان سیاسی به دفعات اسیان پایان پیدا کنه. دیدبان حقوق بشر سوریه میگه گزارش داره که 25 تن از زندانیان سیاسی آزاد شدن. همچنین قرار هست تخفیف مجازات بدن به بعضی از زندانیان سیاسی، همچنین موبایل ها و تلفن های همراهی که زندانیان دارن اونها رو حفظ کنن. این از جمله توافقاتی هست برای پایان دادن به اسیان در زندان حما.
از سوی دیگه با خبر شدیم که امروز نشستی با حضور وزیران امور خارجه آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، عربستان سعودی، ترکیه، قطر، امارات متحده عربی و اردن در پاریس برگزار میشه. میخواستم درباره این نشست از شما بپرسم، چون فکر میکنم این نشست در حال حاضر در حال برگزاری است.
درسته، حدود 10 دقیقه پیش این نشست آغاز شد بعد از رسیدن جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به عنوان آخرین شخصی که به این نشست میپیونده. این نشست دو مسئله رو پیگیری میکنه. یکی بررسی بحران سوریه و دادن پیشنهادی برای اثرگیری مذاکرات صلح ژنو. از سوی دیگر منابع اپوزیسیون سوریه میگن اروپا میخواد نقش بیشتری در بحران سوریه داشته باشه، چرا که الان قدرتمندترین کشورهایی که در بحران سوریه تاثیرگذار هستن آمریکا و روسیه هستن و اروپایی ها دارن آمریکا رو متهم میکنن به کمکاری، به طوری که روسیه هر آنچه رو که تصمیم میگیره داره عملی میشه در توافقات دو جانبه آمریکا و روسیه. برای همین میخوان اینطور که منابع اپوزیسیون میگن جبهه جدیدی برای حمایت از اپوزیسیون به وجود بیارن. ریاض حجاب هماهنگ کننده کمیته مخالفان سوری در مذاکرات صلح هم در این نشست حضور داره.
البته فکر میکنم این نشست بدون حضور نمایندگانی از دولت سوریه و حتی نمایندگانی از ایران برگزار میشه، آقای جزائری درسته؟
درسته، نمایندگانی از دولت سوریه و ایران حضور ندارن. این نشست در حقیقت ادامه همون نشست گروه دوستان سوریه هست که برای حمایت از مخالفان حکومت اسد از حدود 2 سال پیش تشکیل شد، الان این ادامهش هست.
خیلی ممنونم آقای جزائری از شما.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
روز دوشنبه 103 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تذکری کتبی از حسن روحانی رئیس جمهوری خواستند ضرب العجلی برای توقف برجام تعیین کند. در تذکر این دسته از نمایندگان مجلس به تجدید نظر در اقدامات داوطلبانه از سرگیری کلیه فعالیت‌ها در چارچوب NPT، استرداد دارایی‌های ایران و آنچه که عدم پایبندی آمریکا در رفع تحریم‌ها خوانده شده اشاره شده است. این تذکر در زمانی صادر میشه که مقامات ارشد دولت حسن روحانی بارها تاکید کردند که اجرای برجام از سوی هر دو طرف روندی زمانبر هست و نباید انتظار داشت همه مشکلات در چند ماه حل شوند. حسن شریعت مداری تحلیلگر مسائل ایران مقیم آلمان در آغاز گفتگویی با جمشید زند از رادیو فردا میگوید هدف این دسته از نمایندگان مجلس نهم مانع تراشی در اجرای مفاد برجام از سوی دولت حسن روحانی است. حسن شریعت مداری:
با توجه به اینکه مدت کمی از عمر این مجلس مونده میخواهد آخرین سنگ را بر سر راه اجرای برجام بیاندازد و آخرین مانع را در این راه بتراشه، بلکه موفق بشه که در مجلس یک زمانی را برای رفع موانع اجرای برجام قانونی بکنه. البته از این نمایندگان باید پرسید که چقدر از این موانع وابسته به کارهاییست که جنایی که از اون پشتیبانی میکنند انجام میدن، مانند آزمایش موشک 2000 کیلومتری. در حقیقت اینها بهانه جویی هاییست که میکنند و خود اونها میدونند که بزرگترین مانع بر سر راه اجرای برجام نه موانعی است که آمریکایی ها بر سر اون میگذارن، بلکه عکس العملی است که به کارهای اونها در سطح دنیا و در آمریکا به وجود میاد و اونها خود بزرگترین مانع این راه هستند.
ولی آقای شاید مداری، پرونده اجرای برجام و کنترل و نظارت بر اون در شورای امنیت ملی است که زیر نظر مستقیم آقای خامنه ای است. آقای خامنه ای هم بارها گفته که برجام رو با چند و چونهایی قبول کرده که اجرا بشه، با اینکه انتقاد کرده از کندی روند پیشرفت لغو تحریم ها و بقیه مسائل. پس چرا این نمایندگان اصولگرا در مقابل آقای خامنه ای همچین تذکرهایی میدن به آقای روحانی؟
ببینید، آقای خامنه یک موضع بینابینی هم میشه گرفته. اگر در خلوت اجرای برجام رو تایید کرده و دست آقای روحانی رو باز گذاشته، در علم و جلوت به خاطر اینکه این جناح رو هم از دست نده مانع تراشی کرده و با اینا همراهی کرده. این مسیر همچنان ادامه خواهد داشت و باعث کندی اجرای برجام میشه. در حقیقت همونطور که آقای روحانی به درستی گفته، اگر میخواست که اجرای برجام سرعت بیشتری پیدا کنه، باید یک برجام دو به این معنی که راه همدلی و یک صدای یکسان رو در همه جناح‌های نظام هموار کنه پیش میرفت، که آقای خامنه‌ای شدیداً با این مسیر مخالفت کرد.
به نظر شما تذکرهایی که داده میشه و سخنرانی ها و اظهاراتی که میشه در نقد اجرای برجام از طرف دولت حسن روحانی و حرفایی که آقای خامنه‌ای میزنه، شما بهش اشاره کردین، تا چقدر میتونه تأثیر بذاره روی افکار آمریکا و کشورهای غربی درگیر در اجرای برجام، که در ایران یک دولت و یک موضع مشترک نیست که بتونن با اون طرف بشن برای اجرای برجام؟
اجرای برجام دو سلسله موانع بر سر راش است. یک سلسله موانع احساسی و جو نامناسبی است که جناح مخالف اجرای برجام در ایران و در آمریکا بر سر راه اون به وجود میارن و اینها خود سهم قابل ملاحظه ای داره. ولی قسمت مهمتر موانع اصولی و ساختاری است که در حقیقت نظام اقتصادی ایران با اونها درگیر است و رفع اونها زمان میخواد. در فضای موجود هم شاید زمانش خیلی بیشتر از اون که باید به طول بکشه. مثلا تبعیض در سرمایه گذاری وجود داره، به این معنی که اگر سرمایه گذاران خارجی بخوان به ایران برند، مطمئن نیستن که با اونها به طور یکسان برخورد خواهد شد. فساد و رشوه وجود داره که از لحاظ بین المللی جرمه. و همچنین بسیاری از تحریم هایی که مانع اجرای کامل برجام به خصوص در حیطه بانکی و مالی است، به نوعی تنیده شده با تحریم های حقوق بشری و تحریم های تسلیحات نظامی که ایران در اونها درگیر است، و بنابراین تدقیق اونها و جدا کردن حوزه هر کدوم از اونها زمان زیادی میخواد، اگر اصولا امکان پذیر باشه.
آیا به نظر شما با روی کار آمدن مجلس دهم در چند هفته آینده، این انتظار میشه داشت که همگونی دولت و مجلسیان بهتر بشه و بتونن در طرف ایران در اجرای برجام موفق‌تر و سریع‌تر عمل بکنن؟
بله، با وجود اینکه حدس اینکه کسانی که در حقیقت به هیچ کدام از دو جناح وابسته نیستند و تعدادشون کم نیست، پس از آمدن در مجلس و گرفتن اعتبارنامه چه رفتاری خواهند داشت مشکله. ولی شاید بتوان با اطمینان خاطر گفت که مجلس آینده بیشتر همراه با آقای روحانی خواهد بود و این مانع از سر ایشون رفت میشه. ولی باید همینجا متذکر شد که اصولا نقش مجلس در تغییر تعادل قوا در این جنگ فرسایشی قدرت که در ایران هست سهم معینی است، به این معنی که به هیچ وجه همراهی مجلس آینده با آقای روحانی به معنی از بین رفتن این نبرد فرسایشی در صحنه قدرت در ایران نیست.
حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر مسائل ایران، به پرسش‌های جمشید زند از رادیو فردا پاسخ می‌داد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید، سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2-48-799-599-800.
در ادامه اظهار نظرهای مقامات جمهوری اسلامی درباره فساد اقتصادی، قاچاق کالا و حیف و میل اموال عمومی و دولتی، روز دوشنبه در همایش سالانه نیروهای انتظامی کشور بار دیگر لزوم مبارزه با فساد و قاچاق کالا و ارز مورد تاکید قرار گرفت. جواد کوروشی:
در جریان برگزاری همایش نیروی انتظامی بار دیگر فساد اقتصادی و مسئله قاچاق کالا به کشور و از کشور در کانون بحث‌های این همایش قرار گرفت. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در این همایش از جمله گفت با 20 میلیارد دلار قاچاق اقتصاد مقاومتی شانسی ندارد.
قاچاق در کشور ما مثل خوره اقتصاد مقاومتی را از بین می‌برد. الان میگن حدود 20 میلیارد دلار در سال قاچاق وارد کشور میشه. با 20 میلیارد دلار قاچاق اقتصاد مقاومتی صورت نمیگیره.
حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی هم در همین همایش گفت بخش عمده ای از قاچاق کالا سازمانی یافته است.
به نظر میرسه که بخش عمده ای از قاچاق کالا سازمانی یافته وارد کشور میشه یا بعضی از کالا خارج میشه و مهم هم همونها هستن که ما باید اشراف داشته باشیم برشون و اقدامات پیشگیرانه را انجام بدیم.
محمد علی پور مختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس هم روز یکشنبه به شبکه خبر جمهوری اسلامی در پاسخ به این پرسش که قاچاقچیان چه کسانی هستند گفت این از اسرار مگوست.
بخشش رو باید بگیم از اسرار مگو هست، ولی مواردی هست که من خودم شخصا دارم تجربه میکنم. در این حوزه منفعت اشخاص بالاخره به خطر میافت. نمونه های بارزی ما داریم، بحث همین موضوع سیگار.
این تنها این مقامات نیستند که به این سادگی از فساد گسترده خبر می‌دهند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم که به گفته خودش از بسیاری چیزهای دیگر خبر دارد، 15 سال پیش با منشور 8 ماده‌ای از دیگران خواست با فساد مبارزه کنند. آقای خامنه ای که در 18 اسفند ماه 93 حتی از زمینخواری و کوهخواری گفت:
حالا که بحث زمینخواری یواش یواش شده کوهخواری، بنده گاهی که میرم ارتفاعات شمال تهران نگاه میکنم انسان واقعا خیلی متاسف میشه.
هفته پیش هم به مناسبت روز کارگر گفت منظورش از قاچاقچی ها دانه درشت ها هستند.
قاچاق تا حالا خیلی جدی عمل نکردیم، جدی عمل کنیم در مبارزه با قاچاق. من مرادم از قاچاق فلان کوله بر ضعیف بلوچستانی نیست که حالا میره اون طرف یه چیزی رو برمیداره با کول خودش میاره این طرف. اینا که چیزی نیست، با اونا مبارزه نشه، اشکالی نداره.
از مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر در نیویورک پرسیدم چرا مقام های جمهوری اسلامی تا این اندازه از فساد شکایت میکنند.
علتش این هست که فساد در ایران دامنه گسترده‌ای داره، ساختاری است و حجمش بسیار بالاست. از همین جهت فساد قابل انکار نیست و مقامات جمهوری اسلامی برای رفع ناسازگاری میان حکومت اسلامی که ادعا داره در مقام امیرالمومنین نشسته با این فساد شایع و گسترده، طبعا باید با فساد مخالفت کنه.
اما چرا اقدامی برای مبارزه با فساد صورت نمیگیرد و برخورد جامعه با آن چگونه است؟ مجید محمدی:
علتش این است که فساد در ایران وجه کارکردی پیدا کرده. دست مقامات جمهوری اسلامی برای برخورد با فساد کاملا بسته است. علتش هم این است که بقای نظام به فساد وابسته است، چون امتیازاتی که برای اقشار خودی در نظر گرفته شده عمدتا اینها امتیازات فساد انگیز است. و نکته دوم این که بدون فساد در ایران اصولا قدمی از قدم برداشته نمیشه. هر کاری در ایران بخواد انجام بشه آلوده و آمیخته با فساد هست. فساد امروز در ایران با نوع حکومتداری کاملا گره خورده. قبح فساد در ایران به نظر من ریخته شده. فساد در ایران به یک روال تبدیل شده، هم در بخش دولتی و هم در بخش عمومی. عنوان فساد رو در ایران به هدیه تغییر دادند. نکته سوم این که فساد در ایران با نیکوکاری، با فعالیت‌های نیکوکاری و با مراسم مذهبی، با برخی فعالیت‌های مذهبی کاملا آمیخته شده. جای متهم و مدعی در بسیاری از موارد در پرونده‌های فساد تغییر پیدا کرده. و نکته آخر این که بخشی از مطالبات جامعه هم با فساد آمیخته و آغشته است.
حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی روز دوشنبه برخورد با دانه درشت‌ها که اقدام به قاچاق هدفمند کالا و ارز به کشور می‌کنند را از جمله اهداف مهم نیروی انتظامی در سال 95 خواند و گفت نیروی انتظامی در مبارزه با قاچاقچیان نیازمند حمایت دیگر دستگاه‌ها به ویژه مجلس در بحث ابلاغ و تصویب قوانین است.
گزارشی بود از جواد کوروشی. در اینجا فرصت اون هست که شماری از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق بشنویم، چرا که با فرستادن پیام تلفنی درباره مسائل مختلف شما شنوندگان گرامی نظرات خودتون رو بیان کردید که ما در اینجا اونها رو به اشتراک می‌ذاریم با بقیه همراهان رادیو فردا.
آقای علی لاریجانی، درست نشستم بر صندلی ریاست لذت بخشه. جناب‌عالی ریاست مجلس رو تجربه کردی و با توجه به این که پست‌های بالاتری هم در نظام برای جناب‌عالی معیاس بهتره از ریاست مجلس، در این دوره کنارگیری کنید تا یک شخص دیگه هم بتونه تجربه ریاست مجلس دوم رو کسب کنه.
آقایون اصلاح طلب ها، تحول خواه ها، اعتدالیون، این آقای خامنه ای با چه زبانی باید به شما حالی کنه که همه کاره بی قید و شرط مملکت؟ دیدید که این اواخر دست طرفداران بی قید و شرط خودشو باز گذاشت تا هر کاری رو که تشخیص دادن و دلشون خواست با ملت ایران بکنند و اعتنایی هم به حرفای اصلاح طلبان و غیر ذالک نکنند.
تغییر اقتصاد مقاومتی سمر ما شکست و خم شد. اگر راهکاری داره محبت کنن راهکار شده هم تا این کمر ما راست میشه و درست میشه. متشکرم.
میخواهم از ملت عزیز ایران تمنا داشته باشم و آن این است که هزینه حج امسال خود را صرف پسران و دخترانی که در حسرت ازدواج هستند و یا بیماران خاص و صعب العلاجی که احتیاج به داروهای نایاب و گران قیمت دارند بنمایید و حج را در ایران به نمایش گذارید.
دشمن ما امریکا نیست. دشمن ما جوانهای ایرانی فقره. دشمن ما جوانهای ایرانی بیکاریه، مواد مخدره، اقتصاد ویرانه. من خواهش میکنم از کسانی که سیاستهای کلان اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و نظامی کشور را تبیین میکنن تجدید نظر و بازبینی کنن این سیاستها رو. ما جوانها روزهای سختی رو داریم میگذرونیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از دیروز شنیده شد در خبرها که نازنین زاغری ردکلیف شهروند بریتانیایی ایرانی چندی پیش هنگام خروج از ایران بازداشت شده. برای آشنایی با چگونگی بازداشت ایشون و اینکه در حال حاضر در کجا هست با همکارم هانا کاویانی که در استودیوی رادیو فردا حاضر هست همراه میشیم. هانا جان، ضمن سلام میخواستم ازت بپرسم که جزئیاتی درباره بازداشت خانم نازنین زاغری ردکلیف در اختیار داری؟
من هم سلام میکنم به شما و شنوندگان این مجله شامگاهی. بله، خانم زاغری ردکلیف که ردکلیف نام خانوادگی شوهرشون هست، شهروند ایرانی بریتانیایی هستند. تازه ترین مورد ایرانی دو تابعیتی هستند که بازداشت شدن. 37 ساله هستند و با همسرش، با فرزندشون، فرزند 22 ماهشون به ایران رفته بودن. اونطور که گفته شده 15 فروردین در راه بازگشت به بریتانیا در فرودگاه تهران بازداشت شده. این بازداشت همونطور که گفتم مدتی پیش انجام شده، اما اونطوری که همسر خانم نازنین زاغری گفته بنا به درخواست وزارت خارجه بریتانیا عمومی نشده بوده، خبر این بازداشت منتشر نشده بوده. فرزند خانم زاغری هم اونطور که در خبرها آمده و همسرشون به رسانه‌های بین‌المللی گفته این فرزندشون در ایران مونده به دلیل اینکه تنها پاسپورت بریتانیایی داشته، اون پاسپورت بریتانیایی گرفته شده. بنابر قوانین ایران میدونیم که وقتی که یک مادر ایرانی شوهری داشته باشه که تابعیت غیر ایرانی داره، این مادر ایرانی نمیتونه برای فرزندش پاسپورت ایرانی بگیره. از همین جهت فرزندشون پاسپورت بریتانیایی فقط داشته و حال این فرزند توسط پدر بزرگ و مادر بزرگش گویا مراقبت میشه و خبر آنچنانی از داخل زندان از خانم زاغری نیست. مثل اینکه تماسایی با خانوادش گرفتن، خانوادش گفتن که تحت فشاره برای اینکه اعتراف بکنه به چیزی که گفته شده در ارتباط با موضوعات مرتبط با امنیت ملی است. و موضوع دیگه اینه که این شهروند بریتانیا ایرانی از فرودگاه بازگردانده شده به کرمان. توضیحی داده نشده که چرا کرمان، هنوز مشخص نیست چرا کرمان. احتمال میره که مثلا محل سکونت خانوادهشون یا خودشون در کرمان بوده.
به فرزندشون اشاره کردی، فکر میکنم فرزندشون خردسال است. میخواستم به طور کلی درباره خود خانم نازنین زاغری رتکلیف بیشتر بپرسم، ایشون چه جایگاهی داره، کی هست؟
بله، خانم زاغری دارای مدرک لیسانس در ادبیات انگلیسی و فوق لیسانس در مدیریت رسانه است. اونطور که بنیاد تامسون رویترز گفته، جایی که ایشون کار میکرده، تامسون رویترز در تماسی که ما گرفتیم به رادیو فردا گفت که خانم زاغری از 4 سال پیش مدیریت برخی پروژه های تامسون رویترز رو بر عهده داشته، در پروژه های مرتبط با حوزه آموزش فعالیت داشته که این پروژه ها ارتباطی با ایران نداشته. این بنیاد خیریه تامسون رویترز پروژه‌های مرتبط با آزادی بیان و حقوق مدنی انجام میده و در ایران دفتر و فعالیتی نداره و هم تامسون رویترز هم همسر خانم زاغری اعلام کردند که سفرهایی که ایشون از 2 سال گذشته به ایران می‌کرده فقط برای دیدار با خانواده‌اش بوده، ربطی به شغلش نداشته. و به هر حال خانم زاغری هم تنها شهروند ایرانی بریتانیایی نیست که هم‌اکنون در بازداشت به سر میبره. ما پرونده های دیگری رو شاهدش هستیم، کمال فروغی که 5 ساله شد بازداشتش هفته گذشته، رویا صابری نژاد نوبخت که حدود 2 سالی هست در بازداشت به سر میبره و چون ایران تابعیت دوگانه رو قبول نداره، این افراد بر مبنای دستگاه اون چیزی که دستگاه قضایی ایران میگه و به عنوان شهروند ایرانی محسوب میشن. البته ما شهروندان ایرانی آمریکایی هم از جمله سیامک نمازی و باقر نمازی داریم که همچنان در بازداشت به سر میبرند،
ولی هنوز دلایل بازداشتشون رو خبری دربارش نداریم.
مقام های ایرانی خصوصا درباره خانم زاغری رتکلیف اظهار نظری هنوز نکردن.
بسیار خوب پانو جان، خیلی ممنونم از توضیحاتی که برای ما دادی.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق قرار هست برای دیدار و گفتگو با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی به تهران سفر کنه. خبرگزاری روداو که این سفر رو سفر مهمی توصیف کرده نوشته آقای بارزانی با مقام‌های از جمله علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار خواهد کرد. اما محورهای این دیدارها، این مذاکرات در چارچوب این دیدارها در شرایط کنونی خاورمیانه چه خواهد بود؟ پاسخ در گزارشی از رضا ولیزاده.
آخرین سفر مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق به ایران به 5 سال پیش باز می‌گردد. پس از پایان 1 ماه جنگ میان گروه پژاک و سپاه پاسداران در اواخر تابستان سال 1390، مسعود بارزانی حدود 1.5 ماه بعد به تهران سفر کرد. سفری که این بار هم از پی درگیری هفته گذشته پژاک و سپاه پاسداران در مرز سردشت خبر آن منتشر شده است. اما چه اهدافی ممکن است در دیدار مسعود بارزانی و مقام‌های ایرانی دنبال شود؟ درباره توقع‌های ایران از آقای بارزانی، عرفان قانعی فرد پژوهشگر تاریخ معاصر و تحلیلگر مسائل کردها میگوید
ایران حامی عراق یکپارچه است و سیاست خارجی امریکا هم دفاع از حکومت مرکزی عراق است.
ولی ایشون مرتبا به زبان کردی دو نکته رو مطرح میکنه: یک، ایران هراسی، دو، استقلال کردستان عراق. این دوتا در سفر ایشون به ایران باطل خواهد شد و جز کشور اسرائیل هیچ کدوم از کشورهای منطقه و کشورها قدرت‌های جهانی حامی استقلال کردستان عراق نبودند و نیستند. بنابراین این نکاتیه که مطرح میشه در تهران: یکیش حفظ یکپارچگی عراق، دو، همکاری با حکومت مرکزی عراق، سه، دور شدن از ترکیه به عنوان یک قدرت هژمون یا مسلط در منطقه.
مسعود بارزانی از آغاز بحران حملات گسترده گروه حکومت اسلامی تا کنون بارها موضوع رفراندوم برای استقلال از عراق را مطرح کرده است، موضوعی که همن سیدی، کارشناس و تحلیلگر مسائل کردها، برخلاف نظر عرفان قانعی فرد معتقد است اگرچه انتخاب اول ایران نیست، اما در نهایت چندان هم غیر قابل تحمل نخواهد بود.
شاید هنوز هم ماندن وضع موجود عراق انتخاب اول ایران باشه، اما اگر کردها بر ایده خودشون مصر باشن، باز برای ایران بهتر است که با یک کردستان مستقل روابط اقتصادی داشته باشه و روابطش رو به ابعاد اجتماعی و سیاسی هم تعمیم بده، نه اینکه با یک کردستان مستقل با تنش و درگیری و خصومت شروع کنه. ولی به نظر من این مورد اخیر میتونه متفاوت باشه و بعد اقتصادی قوی داشته باشه، به این معنا که احتمالاً صادرات نفت و گاز کردستان عراق به ایران آغاز بشه، بعد قانونی پیدا کنه، از لوله کشی صورت بگیره به صورت قراردادهای سوآپ، و این دو تا حسن خواهد داشت برای کردستان: اولا از میزان وابستگی کردستان به ترکیه خواهد کاست، دوما کردستان رو به عنوان یک بازیگر مستقل وارد عرصه معادلات منطقی میکنه و درک یک کردستان مستقل برای منطقه مخصوصا برای ایران آسان‌تر خواهد بود.
اقلیم کردستان عراق از دو سال پیش به طور رسمی و بنا به قراردادی بلند مدت با آنکارا حجم عمده نفت و گاز خود را به ترکیه می‌فروشد. اگرچه عبدالله آکره‌ای رئیس روابط اقلیم کردستان و ایران در گفتگویی که با تلویزیون فارسی صدای آمریکا داشته می‌گوید بر پایه تفاهمی از پیش انجام شده، همکنون انتقال نفت به ایران به صورت محدود از طریق تانکر انجام می‌شود.
تقریباً متن تفاهم‌نامه به این صورته: اقلیم بتوانه نفت خودش رو با تانکر بفرسته به دو تا پالایشگاه ایرانی که یه پالایشگاه در استان کرمانشاه هست و پالایشگاه دیگه در آذربایجان شرقی هست. اقلیم بتوانه از طریق تانکر نفت بفرسته اونجا و ایرانیا اون نفت رو در خلیج به ما بدن و ما بتونیم اون نفت رو به بازار بفروشیم.
اما اصلا حکومت اقلیم کردستان عراق چه انگیزه‌ای برای کاهش روابط اقتصادی خود با ترکیه و افزایش آن با ایران میتواند داشته باشد؟ همن سیدی، کارشناس و تحلیلگر مسائل کردها:
البته این کاملا به معنای فاصله گرفتن از ترکیه نخواهد بود، بلکه بیشتر افزودن گزینه‌ای به گزینه‌های موجود است. در واقع اگر اقلیم کردستان امکان صادرات نفت و گاز به دو کشور و از دو مسیر مختلف رو داشته باشه، طبعا برای اقلیم از شرایط کنونی که بسیار متکی به ترکیه است بهتر خواهد بود.
ایران که خود یکی از بزرگترین تولید کنندگان و صادرکنندگان نفت است، چه انگیزه‌ای از واردات نفت اقلیم کردستان عراق میتواند داشته باشد؟ فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس:
در این زمینه ایران از یک طرف خوشحاله که میتونه با این همکاری تا اندازه‌ای روابط خودش رو با اقلیم کردستان تقویت بکنه و اجازه نده که این منطقه کلن به طرف ترکیه متمایل بشه، ولی از طرف دیگه ایران با مشکلاتی روبروست، از جمله اینکه هر نوع قرارداد نفتی با اقلیم کردستان میتواند در روابطش با بغداد ایجاد دشواری بکنه، مگر اینکه پیش از اون چراغ سبزهایی از حکومت مرکزی عراق دریافت بکنه. از طرف دیگه مسئله دوم این هست که هزینه ایجاد یک خط لوله از اقلیم کردستان به ایران چگونه تأمین خواهد شد، چون به هر حال تأمین مالی اون کار بسیار سنگینی هست، و آیا در شرایط کنونی با توجه به وضعیت سقوط بازار نفت، آیا اقلیم کردستان توانایی تأمین این هزینه رو خواهد داشت؟
اکنون مسعود بارزانی در شرایطی به تهران سفر می‌کند که سال گذشته در همین روزها به عنوان متحد نزدیک آمریکا در مبارزه با گروه حکومت اسلامی به واشنگتن سفر کرد تا با باراک اوباما دیدار کند. پاییز سال گذشته نیز میهمان پادشاه عربستان سعودی بود و 5 ماه پیش هم در آنکارا با رجب طیب اردوغان سر یک میز نشست. عمده این دیدارها برای مقام‌های ایران چندان خوشایند نبود.
گزارش رضا ولیزاده رو میشنیدید. ساعت در ایران 7:39 دقیقه است.
دریافت برنامه های رادیو فردا از ماهواره یاهزن، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 89، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در یاهزن.
با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه هستید. مجله شامگاهی رادیو فردا متعلق به شماست و رادیو فردا همچنین به همین خاطر هست که در زمینه مسائل مختلف اظهار نظر کردید. برخی از اظهار نظرهای شما بر روی وبسایت رادیو فردا چاپ شده، از جمله درباره عودت 73 قطعه با ارزش دوران باستانی از دوره ساسانیان به ایران که بر روی وبسایت رادیو فردا خبرش چاپ شده، شما هم نظراتتون رو بیان کردید. برخی از شما کاربران عزیز بر روی وبسایت نوشتید اگر در آنجا بود بیشتر در امان بود و گفتید که اینجا منظورتون ایرانه نابود خواهد شد. یکی دیگر از کاربران گفته کاش نمیدادن، چون تجربه نشان داده که بعدها این آثار سر از بازارهای قاچاق اشیاء عتیقه در میاره. بعد یکی دیگر از مخاطبان نوشته این قضیه را کش ندهید و اظهار نظرهای مختلف دیگه که برخی از این اقدام دولت آمریکا حمایت کردند، برخی دیگر انتقاد کردند. به هر حال برای آگاهی با مجموع نظرهایی که بر روی وبسایت چاپ شده، شما هم میتونید سری بزنید و ضمن گرفتن خبرهای مختلف از روی وبسایت از این نظرها هم آگاه بشید و اگر احتمالاً دوست داشتید و خواستید شما هم نظراتتون رو درباره مسائل مختلف بیان کنید. ساعت 7:41 به وقت ایران هست. مروری بر فیلم‌های رخشان بنی اعتماد عنوان برنامه است که این روزها در سینمای مؤسسه فیلم و ویدیو شهر برلین به نام آرسنال جریان داره. این برنامه با حضور خانم بنی اعتماد گشایش یافت و تا 2 هفته دیگر شماری از فیلم‌های داستانی و مستند این سینماگر ایرانی همراه با بحث و گفتگو به نمایش گذاشته میشه. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
تشکر میکنم از همه هیئت داوران. سینما زبان مشترک همه ملت هاست. فکر میکنم که این هدیه با ارزش از جشنواره بسیار معتبر ونیز هدیه فوق‌العاده هست برای دوستداران سینما و تماشاگران ایرانی فیلم قصه ها.
این بخشی از سخنان رخشان بنی اعتماد، کارگردان سرشناس ایرانی است که پس از دریافت جایزه از 71مین جشنواره جهانی ونیز بیان کرد. فیلم قصه ها ساخته خانم بنی اعتماد در این فستیوال فیلم نامش برنده شد. رخشان بنی اعتماد 62 سال دارد و 29 سال پیش با ساخت فیلم خارج از محدوده کارگردانی فیلم های بلند را آغاز کرد. برای نگاهی به آثار این بانوی هنرمند، مؤسسه فیلم و ویدیوی شهر برلین به نام آرسنال از جمعه پیش حرکتی را در سینمای این مرکز راه اندازی کرده. در این برنامه 6 فیلم داستانی و 2 فیلم مستند از ساخته‌های رخشان بنی اعتماد در طول 3 مرحله از زندگی هنری او همراه با بحث و گفتگو به نمایش در می‌آید. یکی از این فیلم‌ها نرگس نام دارد که 25 سال پیش ساخته شده و 3 شخصیت داستانی آن، عادل، آفاق و نرگس، کار اصلیشان دزدی و سرقت است.
بی پدر، حالا دیگه نصف شبی منو ول میکنی میری؟ فکر نکردی اگه گیر بیفتم چی؟ کور خوندی بتونی منو سیاه کنی؟ بده اینا.
میخواین علم شنگ را بندازین بریم بیرون ها؟ انقدر برو بیا همین؟
خوبه خوبه بازارگرمی نکن تو سر مال بزنی؟
تکلیف روشن کن، من با کی طرفم؟ من با آفاق معامله نمیکنم.
درک، بده ببینم.
در فیلم نرگس، فریما فرجامی، ابوالفضل پور عرب، عاطفه رضوی و رضا کرم رضایی بازی کردند. به انگیزه برنامه مروری بر آثار رخشان بنی اعتماد در شهر برلین، شماری از روزنامه‌های آلمان هم از جمله تاگس شپیگل به شخصیت و نگاه این کارگردان به سینما پرداخته و نوشته رخشان بنی اعتماد به عمق مسائل اجتماعی ایران فرو می رود و هر بار نمونه از این مشکلات را به تصویر می کشد. یکی از این فیلم ها زیر پوست شهر نام دارد که در آن از فقر، اعتیاد، قاچاق، دختران فراری، ازدواج های ناموفق و فرار از ایران گفته شده.
آقا رحمت رفت شهریار بار ببره، گفت اینا تنها نباشن بیان اینجا.
کتکش که نزده.
زن و شوهرم امشب دعوا میکنن، فردا قربون صدقه هم میرن.
پاشو از این خونه بذاره بیرون، قلم پاشو خورد میکنن.
مگه از رو جنازه من ردشین بذارم این آلونکو بفروشی؟
میخوام این ویزای سگ نصبمو بگیرم، یه سال 4 تا این خونه رو برات میخرم.
علاوه بر فیلم زیر پوست شهر و نرگس، طی 3 روز گذشته فیلم قصه ها تازه ترین ساخته رخشان بنی اعتماد هم در سینمای مؤسسه فیلم و ویدیوی شهر برلین به نام آرسنال نشان داده شده. قصه ها بدون مجوز در ایران ساخته شده و به این خاطر نمایش آن در فستیوال ونیز با مخالفت شدید وزارت ارشاد روبرو شد. در این فیلم هم بر چند مسئله اجتماعی در ایران از جمله اعتیاد مکس شده.
چه بوی سیگاری هم میدن اینا؟
روم سیاه خانم جون، نگفتم شوهر دارم، 3 ماه خودم رو گم و گور کردم، به بچه هم نگفتم. جون به لبم کرده، 10 بار بردمش تکجل، در همسایه برام آبرو نذاشته، میگیرتم به باد کتک، تو رو خدا ردش کنیم بده. معتادی چه میدونستم چیه؟ به خدا اگه بخواد به زور ببرتم همینجا خودم آتیشی.
برنامه مروری بر آثار رخشان بنی اعتماد از روز جمعه پیش با حضور این کارگردان در سینمای آرسنال در برلین گشایش یافته. روزنامه آلمانی تاگس شپیگل از رخشان بنی اعتماد به عنوان بانوی اول سینماگران زن در ایران یاد کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
در پیوند با خبرهای مربوط به بحران سوریه هم مطالبی بر روی وبسایت رادیو فردا چاپ شده به عنوان خبر که پیرو اون شما مخاطبان گرامی و کاربران عزیز هم اظهار نظر کردید. برخی نظرها موافق ایران و دولت سوریه است، برخی نظرها موافق مخالفان هستند و رادیو فردا صرفاً به عنوان یک رسانه آزاد بازتاب همه نظرها رو بازتاب داده، ولی مسئولیتش به عهده رادیو فردا نیست و رادیو فردا لزوماً با این نظرها موافق نیست. به هر حال شما میتونید مراجعه کنید و از مجموع نظرها با خبر بشید. فریبرز غریب منتظره ببینیم از جهان ورزش برای ما چه داره.
سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس از قوه قضاییه به خاطر اعلام علت مرگ مرداد اولادی، بازیکن پیشین این تیم، انتقاد کرد. به نوشته خبرگزاری ایسنا، محمود خردبین در واکنش به اظهارات محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه گفته زمانی که اولادی در تیم ما بازی میکرد من چیزی از اون ندیدم و قوه قضاییه نباید علت مرگش را اعلام میکرد. محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز یکشنبه در نشست خبری هفتگی خود در مورد علت مرگ مرداد اولادی، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران، گفته بود
در مورد اولادی که خب پرونده‌ای تشکیل شد و علت فوت را پزشکان چیزی را مطرح کرده غیر از اون چیزی که بالاخره ابتداعاً مطرح میشد، به عنوان خودکشی، گفتن نه خودکشی نیستش، نه بل اثر مصرف مواد و به اصطلاح الکل اینا هستش.
بعد از شکست دیروز تیم فوتبال استقلال تهران مقابل تراکتورسازی تبریز، مقداد نجف نژاد، عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال، امروز از احتمال برکناری پرویز مظلومی، سرمربی آبی پوشان، خبر داد و گفت مظلومی در 2 بازی آخر فصل جاری سرمربی استقلال نیست. آبی‌های تهرانی دیروز در ورزشگاه آزادی با نتیجه 2-3 مغلوب تراکتورسازی تبریز شدند و صدر جدول را از دست دادند. استقلال جمعه آینده در آخرین مسابقه لیگ برتر فصل جاری با تیم سبای قم بازی دارد و در فینال جام حذفی هم روز 10 خرداد باید با ذوب‌آهن اصفهان دیدار کند. تیم ملی شنای ایران با 5 شناگر در اردوی آمادگی برای شرکت در بازی‌های انتخابی المپیک 2016 است و این در حالی است که به نوشته خبرگزاری ایسنا، شناگران ایرانی از حداقل امکانات و استانداردهای جهانی این رشته بی‌بهره‌اند و ملی پوشان شنا از شرایط موجود و اردوها ناراضی‌اند. مهدی انصاری، یکی از شناگران ملی پوش ایران، در این مورد به ایسنا گفته میگویند اول مدال بیاورید بعد حمایتتان میکنیم. پایان نقل قول. و کارلوس کیروش، سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران، بعد از انتخاب رئیس جدید فدراسیون فوتبال و مشخص شدن وضعیت این فدراسیون، بامداد امروز به ایران بازگشت. کیروش پیش از این به دلیل فراهم نبودن امکانات از جمله نبود زمین تمرین مناسب، عدم بازی‌های تدارکاتی مطلوب و به تعویق افتادن پرداخت حق و حقوق ملی پوشان و کادر فنی از سمت خود استعفا داده بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت اندکی بیش از 7:49 دقیقه غروب هست. باز به اطلاعتون برسونیم که اگر در شبکه‌های اجتماعی فعال هستید میتونید از طریق فیسبوک و توییتر رادیو فردا و یا اینستاگرام و تلگرام رادیو فردا خبرها رو دنبال کنید و یا اینکه از طریق وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید و از خبرها که لحظه به لحظه به روز میشه با خبر بشید. در اینجا موقع این رسیده که با برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک همراه بشیم که مهرداد قاسمفر تهیه و اجرا کرده.
نمای دور نمای نزدیک.
اگر در 30 سال گذشته حافظه جمعی نسل پس از انقلاب در ایران عادت کرده که بهمن ماه را با جشنواره سینمای فجر به یاد آورد، احتمالاً همان نسل اردیبهشت را هم با نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در حافظه سپرده است. نمایشگاهی که از هفته گذشته در تهران با صدها ناشر داخلی و خارجی و هزاران عنوان کتاب کارش را آغاز کرد. اما این نمایشگاه فعلاً موضوع این هفته برنامه ما نیست. این هفته به نمایشگاهی در اندازه‌های بس کوچکتر می‌پردازیم که آن هم نام نمایشگاه کتاب تهران را بر خود داشت و البته با پسوند بدون سانسور. نمایشگاهی که با حضور 8 ناشر ایرانی خارج از کشور روزهای جمعه و شنبه گذشته در لندن برگزار شد و بخشی از ایرانیان کتابخانه این شهر را در یک مکان گرد آورد. با این هدف که پیامی برای برگزار کنندگان نمایشگاه کتاب تهران در دل خود نهفته دارد. در برنامه این هفته نگاهی خواهیم کرد به این نمایشگاه که در نوع خود اولین بود و قابل تأمل. من مرشد قاسمفر هستم. خوش آمدید به برنامه مرور کتاب هفتگی رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک. ایده برگزاری نمایشگاهی با عنوان نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور را یک نشر الکترونیکی مستقر در لندن طرح و اجرا کرده است. یک نشر خصوصی که آزاده ایروانی سرویراستار این نشر که از همین نمایشگاه با ما سخن میگفت در این باره چنین توضیح میدهد.
ببینید، خود نشر نوام نشر الکترونیکی هست و ما بیشتر از 3 ساله که فعالیت میکنیم در لندن. بیشتر از 33 عنوان کتاب داریم، ولی تو که میدونید نشران مستقل زیادی در سراسر دنیا، سراسر اروپا و آمریکا، کانادا فعالیت میکنن، کتابهای فارسی چاپ میکنن. حدود 40 سال گذشته عنوانهای زیادی منتشر شده که در ایران متاسفانه به علت اینکه این کتابها بدون مجوز و بدون سانسور چاپ شدن در نمایشگاه تهران اصلی جایی نداره. ما خودمون نوستالژی نمایشگاه کتاب داشتیم و فکر میکردیم که باید برای یک رمزی شده سعی کنیم همه این ناشران رو در کنار هم جمع کنیم. البته این نمایشگاه و تجربه اول هست و طبیعتاً ما نتونستیم تمام ناشران کوچک و بزرگی که در سراسر دنیا فعالیت میکنن رو دعوت کنیم که کتابای فارسی منتشر میکنن، ولی تونستیم یه گزیده ناشران انتخاب کنیم و در اولین تماس همه اونا با آغوش باز پذیرفتن که شرکت کنن. از ناکجا از فرانسه، گردون از آلمان، باران از سوئد، چنس میدیا و مهری از بریتانیا و حتی توانا از آمریکا.
نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور همزمان با نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران برگزار می شود و این نکته است که از نظر علیرضا کاظمی، مدیر اجرایی نشر ایران آکادمیا مستقر در هلند، پیامی قوی در خود دارد.
من تصور میکنم این کار قبل از اجرا موفق شده بودش. این همزمانی اتفاقا پیام خیلی قوی داره که بدون همزمان بودن این پیام شاید نمیشه. در واقع ما میدونیم که این نمایشگاه تهران برگزار میشه ولی با سانسور شدید مواجه هستش و این همزمانی نشون میده که شما در واقع مغلوب اون سانسور نمیشید و هر حال تلاش میکنید آثاری رو اینجا شانس نشر پیدا نمی کنند و اینجا منتشر بکنیم. مخاطبان بسیاری اینجا هم هستن که مشتاق هستن به اون آثار دست پیدا بکنن و به نظرم این پیوند خیلی مهمی داره و پیام خیلی حتی در همین شروع، در همین اول
امر پنهانی نیست که کتاب کالای محبوبی در میان عامه فارسی زبانان نیست. سقوط تیراژ کتاب‌ها در ایران حتی تا مرز زیر 300 نسخه دم دستترین علتی است که اهل فرهنگ را در این سالها به شدت نگران کرده و مسئله کتابخوانی در میان ایرانیان معاصر را به یک سوژه بحرانی مبدل کرده است. در چنین شرایطی آیا از نمایشگاهی کوچک، آن هم هزاران کیلومتر دورتر از سرزمین مادری، استقبالی هم می شود؟ ظاهراً انتظارات و برداشت‌های ناشران حاضر چندان شباهتی ندارد. در حالی که عباس معروفی، نویسنده و مدیر نشر گردون مستقر در برلین آلمان، در این باره می گوید:
لندن 45,000 ایرانی زندگی می کنه و با اینکه خب صبح تا حالا ما سرمون شلوغ بود، مشغول بودیم، ولی خب تأسف‌باره ایرانی‌ها کتابخون نیستن. یعنی برای همچین فضایی به نظر من الان باید اینجا دو پشت آدم‌ها ایستاده باشن، بیان برن نگاه کنن، نه اینکه کتاب بخرن ولی بیان حضور داشته باشن. خب به اون شکل نیست. یعنی من تو اشل جهانی نگاه میکنم، بعد میبینم که ما عقبیم، ما هنوز کم داریم، ما هنوز کوتاهی میکنیم و هنوز اون احترام لازم رو به کتاب قائل نیستیم.
مسعود مافان، مدیر نشر قدیمی باران مستقر در سوئد، موضوع رو از زاویه دیگری میبیند.
به هر حال جمعیتی که تا کنون مراجعه کردم به محل نمایشگاه خیلی خوب بوده. من با همه این سالهایی که تجربه دارم توی این کارهای از اوایل دهه 90 میلادی من فعالیت نشر باران بودم و توی نمایشگاه مختلف ایرانی و غیر ایرانی شرکت کردم، استقبال توی لندن خیلی خوب بوده و به هر حال رشت کتابخوان در واقع به محل نمایشگاه مراجعه کرده و به خصوص نقش در واقع حس جوانتر. خب خودش یک اهمیت ویژه‌ای داره که ما بیشتر مخاطبان در واقع پیشین ما مخاطبان نسل اول ما تبعید و مهاجرت بودن و خب این که ما امروز تو لندن تونستیم نسل جوان حالا هم که نمایشگاه ملاقات کنیم و کتاب بهشون معرفی بکنیم و با علاقه کتاب بزرگوارشون رو بگیرن، خب یک موفقیت دیگه هستش.
ناشران آثار به زبان فارسی بسیاری در 4 دهه پس از انقلاب در خارج از ایران کار کردند و یکی یکی یا درها را بستند و یا کمرنگ شدند، به جز انگوش شماری. چرا نشر کتب در خارج از ایران صدای محکمی نیافته؟ این را از دو ناشر قدیمی دوام آورده میپرسم. عباس معروفی، نشر گردون:
مشکل اصلی پراکندگی ماست، اینکه ما مثلا توی یک شهر نیستیم، توی یک کشور نیستیم و در واقع پامون توی حوض نیست. هر کدوممون توی حوضچه‌ای داریم شنا میکنیم و هر حال پخش و پره هستیم. ولی من خب سالهاست دارم از ناشران خارج از کشور دعوت میکنم، میگم من هر سال دارم میرم نمایشگاه کتاب فرانکفورت و گردون قرفه میگیره، من هزینه میکنم قرفه میگیرم، این امکان رو هم دارم که حتی تخفیف بگیرم. از اینا خواستم، از دوستانم، از ناشران خارج از کشور خواستم که بیاین من نرم یه قرفه در دومتر بگیرم تنهایی اونجا یا قدوس بکشم، بیایید 4 تا بشیم، 8 تا بشیم، 10 تا بشیم، 20 تا بشیم، در حال به جای دومتر در دومتر مثلا یه جای 3 متر رو بگیریم، 100 متر رو بگیریم، یه جای بزرگ رو بگیریم، چراغاش رو روشن کنیم و برای مردم انگیزه ایجاد کنیم که مردم هم مثلا بگن خب اینجا امسال نشر گردون، نشر خاوران، نشر باران، نشر فروغ کل و مثلا ده ها ناشر اینجا هستن، بریم که ببینیم چیکار. با کنار هم معنی پیدا میکنیم.
و مسعود مافان، نشر باران:
مشکل اینه که ما با یه مخاطب در واقع که متمرکز یک جواب وجود داشته باشه با مراکز پخش متمرکز روبرو نیستیم. خب این یه مشکلی که ضربه میزنه به نشر فارسی در خارج کشور و باز هم مهمتر از همه اینه که نشر فارسی در خارج کشور نشر اقتصادی و برای کسی که سرمایه‌گذاری میکنه امکان بازگشت سرمایه‌اش وجود نداره، یعنی عمدتاً با ضرر اقتصادی روبرو هستیم. ما بیش از 400 ناشر در خارج کشور تو این 30 سال گذشته اومدن و رفتن و همین تعداد اندکی که میبینید ماندگار شدن یا ایشان تا یکی به 7 سال اخیر شروع به کار نشه در واقع الکترونیک کردم.
برگزاری یک نمایشگاه کتاب در خارج از کشور همزمان با نمایشگاه بین المللی تهران ایده ایست که بیش از هر چیز وجه نمادین آن اهمیت دارد. وجهی که به جز مخالفتش با سانسور شاید از نکته ای باشد که آزاده ایروانی ویراستار ناشر برگزار کننده این اتفاق میگوید.
شاید پیام اصلی این باشه که ما ناشران خارج از کشور هم میتونیم در کنار هم کار کنیم و کتابهایی رو که جای در نمایشگاه تهران ندارن اینجا ارائه بدیم به مخاطبش.
سپاس که با من مرتضی قاسم فر در ویژه برنامه مرور کتاب رادیو فردا نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. این برنامه رو در وبسایت ما هم میتونید بخونید و بشنوید. تا هفته بعد که نگاهی میکنیم به نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران.